ساعت 5 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد و آرزوی خوشی و سعادت شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و تا پایان این ساعت هم با شما خواهم بود. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان و برنامه‌های حقوق بشر و آزادی و شنوندگان گزارش‌های داریم در مورد اینکه رئیس جمهور اوباما باز هم بر پیروزی استراتژی خود در افغانستان تاکید می‌کند، سفر هیئت اتحادیه اروپا به افغانستان و مطالب دیگر. قبل از همه سرویس خبری رادیو آزادی به نشر میرسد. تا دقایق بعد در خبرهای جهان از زرغونه منگل میشنوید که حداقل 200 فرد ملکی امروز در یک کشتی در دریای نیل سفید در سودان غرق شدند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به واتیکان رفته است و گزارش های دیگر. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان از فرشتان ادا که در استودیوی کابل است.
سرخط اخبار. نخستین محموله اوراق رایدهی انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی امروز از دبی به کابل انتقال گردید. پلیس میدان هوایی کابل از بازداشت 4 تن خبر می‌دهد که آنها می‌خواستند هیروئین جابجا شده در 400 کپسول را به هند انتقال دهند. مشروع اخبار. نخستین محموله اوراق رایدهی انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی امروز از دبی به کابل انتقال گردید. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید 14 میلیون اوراق رایدهی به خاطر انتخابات ریاست جمهوری به چاپ رسیده است. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون امروز به خبرنگاران چنین گفت:
دی مواد که شامل اوراق رایدهی است و همچنان فرمهای نتایج پوسترهای اوراق رایدهی کاندیدا هم برای ریاست جمهوری و هم برای شورای ولایتی، لیست رای دهندگان که ژورنال هم گفته میتونیم و بالاخره پاکت اوراق نتایج شامل است.
آقای نور همچنان گفت قرار است تا روز چهارشنبه تمام مواد انتخاباتی به کابل انتقال یابد. قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی به تاریخ 16 حمل سال آینده برگزار شود. پلیس میدان هوایی کابل از بازداشت 4 تن خبر می‌دهد که آنها می‌خواستند هیروئین جابجا شده در 400 کپسول را به هند انتقال دهند. جنرال حق‌نواز حقیار قماندان پلیس میدان هوایی کابل امروز به خبرنگاران گفت این افراد در مدت کمتر از یک ماه بازداشت گردیدند. وی همچنان گفت تحقیقات در مورد افراد بازداشت شده جریان دارد. از سوی دیگر مقامات می‌گویند 400 کیلوگرم مواد مخدر را از منطقه سرحدی میان هرات و ایران که در یک موتر نو مازدا جابجا گردیده بود کشف و ضبط کردند. و وزارت فواید عامه افغانستان امروز سه‌شنبه تفاهم‌نامه 11 پروژه سرکسازی و یک پروژه اعمار پل را با شرکت‌های ساختمانی خصوصی امضا نمود. نجیب الله اوژن وزیر فواید عامه هنگام امضای این تفاهم‌نامه به خبرنگاران گفت:
مبلغی که به خاطر اعمار و احیای مجدد سرکا و ساختمان پل مستر میرسد بیشتر از 533 میلیون افغانی را احتوا میکند. با سازی جغل‌اندازی و ساختمان 17 کیلومتر سرک که بخش دوم در دو قسمت است.
آقای اوژن همچنان گفت این پروژه ها در ولایات غزنی، فرا، فاریا، بامیان در مدت یک سال تکمیل و به بهره برداری سپرده می شود. این بود اخبار افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از همکارم زرغونه منگل می شنوید.
یک تبه افغان به دلایل مذهبی اجازه اقامت در برتانیا را گرفته است. وکیل مدافع این مرد افغان که هویتش افشا نشده امروز گفت این مرد افغان در سال 2007 به برتانیا آمده بود و به طور تدریجی از اسلام دور شد. وکلای مدافع این افغان گفتند اگر این مرد دوباره به افغانستان فرستاده شود به جرم کفر با سزای مرگ مواجه خواهد شد. این اولین بار در تاریخ برتانیا است که به دلیل الحاد به کسی اجازه اقامت داده می شود. جان کری وزیر خارجه آمریکا به واتیکان رفته است، ولی انتظار نمی رود با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان ملاقات کند. کری امروز در راه سفرش به کویت جهت شرکت در کنفرانس کمک های بشری به قربانیان سوریه یک توقف چند ساعته در روم داشت و راهی واتیکان شد. کری در واتیکان با یک مقام ارشد مذهبی به نام پترو پارولی ملاقات می کند. واتیکان امروز خواهان آتش بس سه بدون قید و شرط در سوریه شد. بشار اسد رهبر سوریه ماه گذشته نامه ای را به پاپ فرستاد، ولی محتویات این نامه افشا نشده است. کری اولین وزیر خارجه کاتولیک آمریکا است که در این اواخر از واتیکان دیدن می کند. بیش از 30 سال پیش ادمون ماسکی وزیر خارجه سابق آمریکا که وی نیز کاتولیک بود از واتیکان دیدن کرده بود. بر اساس گزارش ها از جنوب سودان حداقل 200 فرد ملکی امروز در یک کشتی در دریای نیل سفید غرق شدند. این افراد زمان غرق شدند که در حال فرار از درگیری های جدید در شهر شمالی مالاکار بودند. این کشتی فقط توان حمل 80 نفر را داشت ولی به دلیل بار زیاد غرق شد. کشته شدگان شامل زنان و اطفالند. بعد از آن که ملیشه ها برای اخذ دوباره کنترل شهر مالاکار حملات را آغاز کردند، درگیری های شدید در این شهر آغاز شد. بعد از آن که خشونت ها در جنوب سودان در 15 دسامبر آغاز شد، مالاکار دوبار از یک دست به دست دیگر افتاده است. در این درگیری ها تا حال بیش از 1000 نفر کشته و 400 هزار تن دیگر از خانه هایشان فرار کرده اند. همه پرسی دو روزه در مورد قانون اساسی مصر آغاز شده است. این اولین رایدهی بعد از آن است که اردوی مصر 6 ماه پیش رئیس جمهور اسلامیست آن کشور محمد مرسی را از قدرت کنار زد. قانون اساسی که در آن تجدید نظر صورت گرفته است، در یک کمیسیون تقریبا مدنی تایید شده و مواد سختگیرانه اسلامی را در بر ندارد که قانون جنجال برانگیز سال 2012 در بر داشت. حامیان این قانون جدید میگویند این مسوده آزادی‌های فردی، آزادی‌های مذهبی و حقوق زنان را تضمین می‌کند. ملاها میگویند این قانون به اردوی مصر امتیازات می‌دهد. امر موسی، رئیس کمیته قانون اساسی مصر، امروز در قاهره به خبرنگاران چنین گفت:
الدستور لم يستبعد احدا، الدستور على عكس الدستور
و میگوید این قانون اساسی هم شمول است. این کاملا متضاد قانون سال 2012 است، بدون در نظر داشت این که کسی از اخوان المسلمین باشد یا گروه دیگر. تمام اتباع حقوق مساوی دارند مثل هر کس دیگر. پلیس مصر میگوید صبح امروز قبل از آن که مراکز رایدهی گشایش یابند، انفجار در نزدیک یک محکمه قاهره رخ داد. به کسی در این حادثه ضرر نرسید ولی قسمتی از محکمه تخریب شد. و خبر آخر که یک محکمه در چین حکم اعدام تعلیقی را برای دکتر صادر نموده است که اعتراف کرد کودکان نوزاد را از شفاخانه که در آن کار میکرد دزدی کرده و آنها را به قاچاقبران انسان فروخته است. محکمه ایالت شمال غربی شانگسی این حکم را دیروز در صفحه اینترنتیش منتشر کرده، گفت دکتر ژنگ شوکسیا که یک خانم است به والدین این کودکان نوزاد گفته بود اطفالشان مشکلات مادرزادی دارند تا به این وسیله آنها را به دادن اولادهایشان ترغیب کند. این قضیه باعث افشا شدن یک حلقه از قاچاقچیان اطفال در ولایات مختلف چین شد که با این دکتر معامله داشتند و از وی طفل می خریدند. حکم اعدام تعلیقی در چین به این معناست که مجرم بعد از سپری کردن 2 سال در زندان می تواند به سزای حبس ابد محکوم شود. قاچاق اطفال از مشکلات عمده در چین است و پسران اغلبا ترجیح داده می شوند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:08 شام است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آماده‌اند. رئیس جمهور اوباما میگوید استراتژیش در افغانستان موفق بوده است. هیئت ناظران انتخابات اتحادیه اروپا به افغانستان رفته است. مرکز هماهنگی محصلان بلخ از عدم شمولیت نابینایان در امتحان کنکور پانتون شکایت دارد. بعضی از فارغ التحصیلان نابینا میگویند
متاسفانه در 12 سال گذشته ما تنها 2 نابینا را شامل پانتون دولتی بلخ ساختیم.
دولت باید به مثل بیناها ما را آزار و جور نتن.
ریاست عمومی مواد نفتی و گاز مایع افغانستان میگوید حدود 90% از گاز و تیل در بازارهای افغانستان به فروش میرسد بیکیفیتند. رئیس جمهور امریکا از کنگرس خواسته است که به تلاش های دیپلماتیک به ایران فرصت بدهد. در نیمه دوم ساعت برنامه حقوق بشر.
خانمی که در خانواده همیشه تحت خشونت قرار داره و اثر این خشونت ها اعتماد به نفس از دست میتن، نمیتونه یک فرد مؤثر در اجتماع باشه.
و همچنان آزادی و شنوندگان را خواهید شنید.
700 خانه فعلا در چمن زندگی میکنند. کسی نیست که رخصت از یار بکند. هر چیز در اگه میاد در اگه مکتب و اگه جای خالی ببرند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. رئیس جمهور آمریکا میگوید باور خود را بالای استراتژی جنگ افغانستان از دست نداده است. باراک اوباما این سخن را در پاسخ به انتقاد اخیر رابرت گیتس وزیر دفاع سابق آمریکا ابراز کرد. آقای گیتس در کتاب خاطراتش نوشته که رئیس جمهور اوباما در اوایل سال 2011 اعتماد خود را بالای قمندانانش و رئیس جمهور کرزی از دست داده بود. احمد جعفر احمدی با جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دیروز برای نخستین بار در برابر انتقادهای رابرت گیتس از اداره و پالیسی های خود دفاع کرد. رابرت گیتس وزیر دفاع سابق آمریکا در کتاب تازه خاطرات خود در مورد جنگ افغانستان باراک اوباما را متهم کرده است که در مورد عملیات نظامی و نتیجه افزایش شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان بی‌حوصله شده است. خبرگزاری فرانسه گزارش می‌دهد که رئیس جمهور اوباما به خبرنگاران در قصر سفید گفت این مسئولیتش بود تا پرسش‌هایی را در مورد تاکتیک‌های نظامی آمریکا مطرح کند و جزئیات اعزام دختران و پسران جوان به جنگ افغانستان را به دقت بررسی کند.
من فکر می‌کنم موضوع مهم آن است که ما یک استراتژی درست داریم، اما این همواره کار دشوار و جنجالی بوده است. زمانی که شما مردان و زنان را به میدان جنگ در کشوری که قربانی زیاده و پول هنگفتی در آن مصرف کرده ایم می‌فرستید، مکلفیتتان همین است که در مورد جزئیات آن عرق زیاد بریزید.
رئیس جمهور اوباما افزود او همیشه بالای نیروهایش و تلاش‌های آنها که در شرایط دشوار وظیفه اجرا می‌کنند باور داشته است. آقای اوباما همچنان رابرت گیتس را دوست صمیمی خود خواند. او در مورد فعالیت‌های گیتس چنین گفت:
گیتس به عنوان وزیر دفاع من کار فوق‌العاده‌ای را انجام داده است. همانطوری که او اشاره کرده، او من و اعضای تیم امنیت ملی ما یک استراتژی درست را برای افغانستان آماده کردیم و به تطبیق آن ادامه خواهیم داد.
آقای گیتس در کتاب خاطراتش نوشته که در اوایل سال 2011 در مورد اعزام سربازان جدید به افغانستان حالت بدگمانی به رئیس جمهور اوباما دست داده بود. در کتاب آقای گیتس که قرار است امروز منتشر شود نیز آمده که باراک اوباما بالای قماندانانش و رئیس جمهور کرزی به اعتماد شده بود.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از سفر هیئت ناظران انتخاباتی اتحادیه اروپا به این کشور استقبال کرده است. مسئولان این کمیسیون به روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند که سفر هیئت نظارت انتخاباتی اتحادیه اروپا به دعوت کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان صورت گرفته است. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می‌دهد.
با گفته مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، این هیئت اتحادیه اروپا به زودی با مسئولان این کمیسیون ملاقات کرده و روی چگونگی اعزام ناظرین انتخاباتی این اتحادیه به افغانستان گفتگو خواهند کرد. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون به روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که هیئت نظارت انتخاباتی اتحادیه اروپا به دعوت کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان وارد کابل شده است.
کمیسیون مستقل انتخابات چند قبل از اتحادیه اروپا درخواسته بود که از انتخابات 2014 افغانستان نظارت داشته باشد که به دعوت کمیسیون مستقل انتخابات لبیک گفته شده. هیئت از اتحادیه اروپا به کابل تشریف آورده، ما از نزدیک با تماس هستیم. احتمالاً که این هیئت در چند روز آینده هم روی رهبری کمیسیون مستقل انتخابات هم دیدار داشته باشد.
هیئت 8 نفری نظارت انتخاباتی اتحادیه اروپا که به تازگی وارد کابل شده، قرار است مدت 2 هفته را در افغانستان سپری کند. انتظار می‌رود این هیئت در جریان اقامت در افغانستان با مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات، کمیسیون شکایات انتخاباتی و کاندیدان ریاست جمهوری با گونه جداگانه دیدار نموده و زمینه اعزام ناظرین انتخاباتی اتحادیه اروپا را به افغانستان مورد مطالعه قرار دهد. اتحادیه اروپا پیش از این نیز برای نظارت از انتخابات سال 2009 در افغانستان تعداد از ناظرین خود را به این کشور فرستاده بود. اما مسئولان پیشین کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ادعا دارند که ناظرین در انتخابات گذشته به نحوی مداخله کردند. زکریا بارکزای معاون پیشین دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که فیلیپ ماریون رئیس ناظرین اتحادیه اروپا در انتخابات گذشته ریاست جمهوری خواهان ایجاد یک حکومت ائتلافی در افغانستان گردید. در این حال مسئولان برخی نهادهای انتخاباتی در افغانستان نیز از چگونگی عملکرد ناظرین اتحادیه اروپا در انتخابات های گذشته این کشور انتقاد می کنند. محمد نعیم ایوبزاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان نسبت به صادق بودن ناظرین اتحادیه اروپا در انتخابات آینده ابراز شک و تردید می کند.
ما زیاد خوشبین نیستیم از اتحادیه اروپا در افغانستان. اینا فقط تلاش می کنند با یک نهاد کار کنند، با یک حلقه خاص کار کنند و در حالی که پروسه نیاز و مشارکت نهادهای بیشتر دارد. متاسفانه ما تجربه خوب در گذشته نداشتیم و از آینده حراس داریم که جامعه اروپا یا اتحادیه اروپا تا چه حدی میتونه صادقانه و بی‌طرفانه در پروسه کار کنه.
این در حالی است که دفتر نماینده خاص اتحادیه اروپا در افغانستان همواره گفته است که خواهان یک انتخابات شفاف در این کشور میباشد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، ریاست عمومی مواد نفتی و گاز مایع افغانستان میگوید حدود 90% از گاز و تیلی که در بازارهای افغانستان به فروش میرسد بی‌کیفیت است. اما مسئولان در این اداره میگویند که تمام مواد را وارداتی در بنادر کشور با وسایل مجهز کنترل می شود. این موضوع را اداره نرم و استاندارد افغانستان گفته است. سید فتی محمد بها از کابل گزارش می دهد.
مسئولان ریاست عمومی مواد نفتی و گاز مایع افغانستان ادعا دارند که با وجود تماس‌ها و گفتگوهای آنان با ادارات مربوط برای جلوگیری از وارد شدن مواد نفتی بی‌کیفیت در کشور، اما تا اکنون این تلاش‌ها مثمر واقع نشده‌اند. انجینیر فریدالله شیرزای رئیس این اداره به روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که هم اکنون تا 90% تیل و گاز در بازارهای کشور بی‌کیفیت هستند. با گفته آقای شیرزای، این مسئله یک تهدید جدی برای صحت و جان مردم در کشور است.
البته که گاز می‌بینید، این گاز 80% بی‌کیفیت است فعلا در بازارهای افغانستان. این تیل را که می‌بینید شما، این تیل 90% تیل بی‌کیفیت است در بازارهای افغانستان و تانگای تیل فروخته میشه و این مسئولیت درجه اول و در اولویت آیا کاری اداره محترم مستقل نرم استاندارد است؟ آیا در این وطن بازخواست است یا نیست؟ شما میبینید که اگر وطن ما یک کیلو گاز میره، یک جوالی میره، یک مل میره، گاز بی کیفیت است، چیز میمانه که گاز گرم شد بالای بخاری، این گاز انفجار میکنه، خانواده را تباه میکنه.
آقای شیرزای میگوید که هفته گذشته به خاطر حل این مشکل پیشنهادات را بر ریاست جمهوری نیز ارائه کردند. دکتران میگویند که استفاده از مواد بی کیفیت نفتی سبب امراض گوناگون در نزد مردم میشود. افغانستان مواد نفتی مورد نیاز خود مثل تیل و گاز از کشورهای آسیای میانه و ایران وارد میکند. اما اداره ملی نرم و استاندارد افغانستان که مسئولیت کنترل تمام اجناس و مواد وارداتی به کشور را دارد، چنین ادعاها را نادرست میخواند. معاون این اداره میگوید که همکنون در 6 بندر کشور لابراتوارها و وسایل مجهز برای کنترل مواد نفتی وجود دارند. مجیب الرحمن خطیر تأکید دارد که ممکن تیل و گاز بی کیفیت در بازارهای افغانستان به طور غیر قانونی و قاچاقی وارد این کشور گردد. آقای خطیر میگوید که در 6 ماه گذشته تنها در بنادر غربی نزدیک به 400 تانکر مواد نفتی بی کیفیت را مسترد کردند.
در طول کمتر از 6 ماهی که ما در بنادر غربی فعالیت خود آغاز کردیم، در حدود 380 تانکر تیل بی کیفیت رد شده. در تمامی از این بنادر ما تجهیزات لابراتوری برای تست گاز داریم. عملا گاز مایعی که به صورت رسمی میاد در تمامی از این بنادر چک میشه. تیلی که به صورت رسمی داخل کشور میشه از تمامی 6 بندر دقیقا چک و کنترل میشه و بدون تثبیت کیفیت به هیچ وجه درش اجازه ورود داده نمیشه.
پیش از این هم انتقادهای در خصوص عدم کنترل مواد و اجناس وارداتی در افغانستان وجود داشتند. بر اساس گزارش ها مکنون بر علاوه مواد نفتی، مواد غذایی و ادویه های بی کیفیت نیز در بازارهای کشور موجودند و به فروش میرسند. مردم نیز این مسئله را نگران کننده خوانده و از دولت می خواهند تا برای حل این مشکل اقدامات جدی را روی دست گیرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مرکز هماهنگی محصلان ولایت بلخ از عدم شمولیت نابینایان فارغ از مکتب در پروسه امتحانات کانکور ابراز نگرانی کرده و از حکومت در این خصوص انتقاد می کند. اما وزارت تحصیلات عالی افغانستان می گوید که عرضه خدمات وسیع آموزشی برای اشخاص دارای معلولیت در محراق توجه آنها قرار دارد. ویدا برکی از کابل گزارش می دهد.
یک نهاد مدنی به نام مرکز هماهنگی محصلان ولایت بلخ میگوید که باید برای افراد دارای معلولیت بخصوص نابینایان و ناشنوایان شانس شرکت در پروسه امتحان کنکور داده شود. مسئولان نهاد به روز سه‌شنبه در کابل در نشست با اعضای کمیسیون امور دینی، فرهنگی، معارف و تحصیلات عالی ولسی جرگه این موضوع را مطرح کردند. برخی از افراد دارای معلولیت که عضویت این نهاد را دارند، حق تعلیم یکسان برای اتباع کشور را از مکلفیت‌های حکومت خوانده، روند امتحان کنکور در کشور را غیر عادلانه می‌خوانند. این نهاد می‌گوید که در 12 سال گذشته تنها از ولایت‌های سمنگان، جوزجان و بلخ بیش از 13 تن از افراد دارای معلولیت فارغ شدند. سید محمد یزدان پرست و کمال الدین غریبزاده دو تن از اعضای نابینایی نهاد.
اما سالت بیش از 100 تن از مکاتب ولایت بلخ از دوستای دارای معلولیت مپاینامه آموزشی دریافت میکنن و باید شامل پانتون شن. اما متاسفانه در 12 سال گذشته ما تنها دو نابینا را شامل پانتون دولتی بلخ ساختیم.
دولت باید به مثل بیناها ما را آزار و جور نتن. دو سال میشه که ما کارمند بالمختص و میخوایم که یک کارمند رسمی دولت شم از معارف، اما به هیچ وجه ما را نمیخواد که مینا تکنیکی ما مجبریم عرض نیاز خدا بگوییم.
بر بنیاد آمارهای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، حدود 400 هزار تن در کشور از ناحیه چشم معلولند. این کمیسیون نیز از وضعیت بد زندگی نابینایان در کشور ابراز نگرانی کرده میگوید که شمار زیادی از نابینایان، مخصوصا زنان و دختران در افغانستان، به تعلیم و تربیت دسترسی ندارند. اعضای کمیسیون امور دینی، فرهنگی، معارف و تحصیلات عالی ولسی جرگه در این نشست از حکومت خواستند تا در زمینه عرضه خدمات آموزشی برای اشخاص دارای معلولیت توجه کند. با این همه وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید که در سالهای اخیر یک سلسله کارهای برای رشد مهارت‌های افراد دارای معلولیت بخصوص در بخش آموزش دهی نابینایان در کشور صورت گرفته است. محمد عظیم نوربخش، سخنگوی این وزارت، بر رادیو آزادی گفت که در سالهای اخیر سهولت‌های زیادی برای افراد دارای معلولیت در چوکات این وزارت ایجاد شده است، اما وی هماهنگی وزارت معارف با این وزارت را در عرضه خدمات بیشتر شرط اساسی عنوان کرد.
باید وزارت محترم معارف افغانستان در هماهنگی با وزارت تحصیلات عالی موضوع را باید مورد توجه قرار بده. تمامی فرمه های ثبت نامی را که وجود داره از طریق ریاست های معارف ولایات برای ما در دیتابیس میشه و چگونگی هر گونه مشکلی یا موردی را که وجود می داشته باشه ریاست های محترم معارف ولایات مکلفیت دارند تا وزارت تحصیلات عالی افغانستان هم در جریان بگذارند.
هرچند وزارت معارف افغانستان میگوید که در حال حاضر 20% نابینایان به تعلیم و تربیت در کشور دسترسی دارند، اما آگاهان برای افزایش ظرفیت اشخاص دارای معلولیت روی تطبیق برنامه‌های آموزشی تعلیمات خاص برای این گروه از جانب حکومت تاکید می‌کنند.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شنوندگان گرامی، شماری از بازیکنان پیشین فوتبال و علاقه‌مندان این ورزش از کسب جایزه فوتبال جوانمردانه استقبال کرده و افغانستان را مستحق اصلی این جایزه می‌خوانند. جایزه فوتبال جوانمردانه سال 2013 دوشنبه شب در جشنواره جوایز بهترین های فوتبال سال 2013 در سوئیس از سوی فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال به افغانستان اهدا شد. تفصیل بیشتر از فرشته ندا.
کسب موفقیت های زیاد در مدت زمان اندک دلایلی اند که توانست جهان را برای اعطای جایزه معتبر به فوتبال افغانستان قناعت بدهد. جایزه فوتبال جوانمردانه سال 2013 میلادی از میان تیم های افغانستان، ازبکستان و گواتیمالا به افغانستان اهدا گردید.
فیفا فر پلی اوارد فور 2013 از دی افغانستان فوتبال فدراسیون. کنگراتولیشنز.
جایزه فوتبال جوانمردانه دوشنبه شب در سوئیس به فدراسیون افغانستان از سوی فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا داده شد. مقام‌های فدراسیون فوتبال افغانستان میگویند که این نخستین بار است که افغانستان در تاریخ 90 ساله خود این جایزه را کسب کرده است. از سوی دیگر، علاقمندان فوتبال در افغانستان میگویند بازیکنان فوتبال کشور با پیشرفت‌های زیاد در زمان کوتاه توانستند تا افغانستان را به سطح اخذ جوایز جهانی ارتقا دهند.
ما بسیار افتخار می‌کنیم که امروز ما توانستیم که قد 102 یا 103 کشور جهان متوانستیم مقام بهترین تیم از لحاظ جوانمردی کسب نموده و یک افتخار بزرگ به تمام کشور ماست.
بسیار جای خوشی است که افغانستان در این حد رسید که بتواند تا در کپ آسیا یا لقب تیم جوانمرد سال 2013 وای کپ بگیرد.
در همین حال محمد یاسین محمدی، یک تن از بازیکنان پیشین فوتبال، در صحبت با رادیو آزادی گفت تکمیل کردن معیارهای فدراسیون جهانی فوتبال توسط تیم فوتبال سبب شد تا افغانستان این جایزه را به دست بیاورد.
واقعا افغانستان قدر شایستگی را داشت که کاندید جایزه شد و در این 3 سال اخیر بازی خوبی را که انجام داد. با وجود همه ای که در منطقه جنگ و نارامی اینا بود، ما تانستیم میزبانی پاکستان را داشته باشیم، مسابقات لیگ برتر داشته باشیم و نتایج خوبی را که در جنوب آسیا ما گرفتیم و این یک معیار بود که پیش خود فیفا که چقدر اینا تانستن از طریق فوتبال به مردمشان یک فضای خوب ایجاد کنند. به او خاطر این حق فوتبال افغانستان بود که بتانند این آوارد را بگیرند.
جایزه فوتبال جهان مردانه سال 2013 میلادی به نمایندگی از مردم افغانستان به کرام الدین کریم رئیس فوتبال کشور اهدا گردید. آقای کریم به خاطر اهدای جایزه فوتبال جهان مردانه به افغانستان از فدراسیون جهانی فوتبال تشکر کرد.
ما به وسیله فوتبال توانستیم فضل واقعی و وحدت ملی واقعی را بر مردم خود و بر کشور خود برمقام بیاریم. این جایزه برای فوتبالران و فوتبال دوستان و او پیام آوران صلح و وحدت ملی در کشور ماست، کشوری که واقعا اونجا مشکلاتی را ما پشت سر داشتیم و امروز به این توانمندی رسیدیم و فوتبال ما را به او جایگاه رسانده که فیفا و شما مردم و شما همه کشورهای جهان لازم دیدیم تا این کت فایر پلیر و افغانستان در نظر بگیریم. تشکر از همه شما.
در این میان کریستیانو رونالدوی پرتغالی لقب بهترین بازیکن مرد را کسب کرد. رونالدو در سال 2013 در تیم‌های رئال مادرید و پرتغال 69 گل زده بود که توانست با موجودیت لیونل میسی ارجنتینی و فرانک ریبری فرانسوی برای بار دوم جایزه توپ طلایی را به دست بیاورد. در بخش زنان نادین انگیرر دروازه‌بان جرمنی به حیث بهترین فوتبالر زن سال 2013 انتخاب شد. جشنواره انتخاب فوتبالرهای سال 2013 میلادی از سوی فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال در 13 جنوری سال جاری میلادی در سوئیس برگزار شد و نمایندگان 209 کشور جهان که عضویت فیفا را دارند در آن شرکت کرده بودند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بعد از توافق‌ها با تهران از قانونگذاران آمریکایی خواست تا فرصت دیپلماسی را به ایران بدهند. باراک اوباما این مطلب را در یک زمان بیان می کند که اعضای کانگرس آمریکا خواستار تعزیرات جدید علیه ایران شدند. بر اساس توافقاتی که در روز شنبه و یک شنبه با ایران صورت گرفت، راه برای عملی کردن یک معامله اتمی موقت 6 ماهه سر از تاریخ 20 ماه جنوری باز می شود. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از مقیم نائب می شنوید.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید موافقتنامه موقت با ایران دروازه فرصت را باز میکند. باراک اوباما این مطلب را در یک زمان بیان میکند که قانونگذاران آمریکایی خواستار تعزیرات جدید علیه ایران شدند. باراک اوباما دیروز در واشنگتن گفت اگر تهران مطابق موافقتنامه موقت نتواند تعهداتش را عملی کند، او از تدابیر مجازاتی علیه ایران حمایت خواهد کرد. بر اساس توافقنامه موقت ایران برخی از فعالیت‌های برنامه هسته‌ای‌اش را متوقف می‌کند و در بدل آن تعزیرات علیه این کشور کاهش می‌یابد. ترتیب کننده های مسوده لایحه در کانگرس آمریکا که خواهان وضع تعزیرات تازه علیه ایران می‌باشند می‌گویند توافق اخیر با ایران که بر اساس آن تطبیق معامله موقت از 20 ماه جنوری آغاز می‌شود، تصمیم آنها را برای کسب حمایت بیشتر دشوار ساخته است. ایران هشدار داده است در صورت وضع تعزیرات جدید از مذاکرات روی معامله مهم اتمی فاصله خواهد گرفت. وزارت خارجه آمریکا دیروز با قانونگذاران در مورد راه‌های دیپلماتیک با ایران بحث کردند و باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نیز فردا تمام سناتوران حزب دموکرات را برای بحث و گفتگو به شمول مسائل دیپلماتیک با ایران در قصر سفید دعوت کرده است. جک کارنی سخنگوی قصر سفید گفت قانونگذاران آمریکایی با زودی در مورد جزئیات موافقتنامه با ایران معلومات به دست خواهند آورد. تفاهم تکنیکی به عنوان بخشی از تطبیق پلان موافقتنامه به اداره بین‌المللی نظارت بر انرژی اتمی فرستاده خواهند شد. ما به دنبال این اقدام با قدرت‌های 5 به اضافه 1 اتحادیه اروپا و اداره بین‌المللی نظارت از انرژی اتمی مشترک مستکن کار میکنیم تا معلومات مختصر را به طور عام درباره پلانهای تکنیکی موافقتنامه هرچه زودتر نشر کنیم و قرار است که ما متن این پلانها را با کنگرس شریک سازیم. ما با شرکای بین‌المللی خود کار میکنیم که چگونه چه زمانی و با چه شکل میتوانیم این معلومات را شریک سازیم. سخنگوی قصر سفید تصریح کرد که پافشاری واشنگتن در جریان 6 ماه آینده بر راه دیپلماتیک به هدف رسیدن به یک توافق همه‌جانبه با ایران خواهد بود که باید فراتر از موافقتنامه موقت پیش برده شود. قدرت‌های جهان فکر می‌کنند هدف برنامه اتمی ایران ساختن سلاح هسته‌ای است، اما تهران تاکید می‌کند که این برنامه به طور مکمل برای مقاصد ملکی پیش برده می‌شود.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 شام است. زرغونه منگل در استیدیوس با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
نخستین معموله اوراق رای‌دهی انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی امروز از دبی به کابل انتقال شد. مقامات افغان می گویند که 400 کیلوگرم مواد مخدر که در یک موتر نو مازدا جابجا شده بود در سرحد با ایران به دست آمده است. پلیس میدان هوایی کابل از بازداشت 4 نفر خبر می دهد که آنها می خواستند ایروین جابجا شده در بیش از 400 کپسول را به هند انتقال بدهند. جان کروی وزیر خارجه امریکا به واتیکان رفته است، ولی انتظار نمی رود با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان ملاقات کند. بر اساس گزارش‌ها از جنوب سودان، حداقل 200 فرد ملکی امروز در یک کشتی در دریای نیل سفید غرق شدند. این افراد زمان غرق شدند که در حال فرار از درگیری‌های جدید در شهر شمالی مالارکار بودند. و همه پرسی دو روزه در مورد قانون اساسی مصر جریان دارد. این اولین رای‌دهی بعد از آن است که اردوی مصر 6 ماه پیش رئیس جمهور اسلامی آن کشور محمد مرسی را از قدرت کنار زد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه را ادامه میدهیم. طوری که در سرخط خبرها هم شنیدید، همه پرسی دروزه در مورد قانون اساسی مصر آغاز شده است. قانون اساسی که مصویده آن در یک کمیسیون سکولار ترتیب شده و مواد سختگیرانه اسلامی را در بر ندارد. این اولین رای‌دهی بعد از آن است که اردوی مصر 6 ماه پیش محمد مرسی رئیس جمهور اسلامگرای مصر را از قدرت برکنار کرد. در این حال پلیس مصر میگوید صبح امروز قبل از آن که مراکز رای‌دهی گشایش یابند، انفجار در نزدیکی یک محکمه قاهره رخ داد و در درگیری بین پلیس و طرفداران اخوان المسلمین در این شهر یک اعتراض کننده کشته شده است. خبرگزاری های مختلف جهان در این مورد مطالبی را به نشر رساندند که جزئیات آن را از مقیم نائب میشنوید.
مصری ها امروز مصروف رای‌دهی در یک همه‌پرسی روی مسوده قانون اساسی کشورشان هستند. قانونی که حکومت مصر میگوید هدف آن احیای دموکراسی پس از برکناری محمد مرسی میباشد. این همه‌پرسی دو روزه که از سوی اخوان المسلمین تحریم شده 6 ماه بعد از برکناری محمد مرسی رئیس جمهور سابق مصر برگزار می‌گردد. حزب اخوان المسلمین طی فرمان از سوی حکومت مصر سازمان تروریستی اعلان شده است. قانون جدید مصر که توسط یک کمیسیون سکولر تصویب شده است، قانون اساسی سال 2012 تحت حاکمیت محمد مرسی را عوض می‌کند. عمر موسی رئیس کمیته قانون اساسی مصر پس از انداختن رای خود در این همه‌پرسی در شهر قاهره به خبرنگاران گفت:
الدستور لم يستبعد احد، الدستور على عكس الدستور،
هیچ کسی از این قانون بیرون نمیماند. این قانون برخلاف قانون سال 2012 است که به شمول اخوان المسلمین هیچ کسی از این قانون مستثنا نیست. هر تبع این کشور دارای حق مساوی با یکدیگر میباشند. سمیرا محمد رفعت یکی از رایدهندگان در شهر قاهره با خبرگزاری رویترز گفت:
والله مواد کویسه و صلح المرأه و صلح الطفل.
من باور دارم که مسوده قانون اساسی خیلی خوب نوشته شده است که به نفع زنان و کودکان می باشد و این قانون همچنان به منفعت مردمانی است که به حاشیه کشانیده شدند. این همه پرسی یکی از عناصر اساسی پلان انتقال به شمار می رود که از حمایت اردو برخوردار است. گام بعدی این پلان انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی می باشد. انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی مصر 6 ماه بعد از انفاذ این قانون برگزار می شود. به نوشته خبرگزاری رویترز، لحظات کوتاهی پیش از این که رایدهی آغاز شود، انفجار در مقابل محکمه نزدیک به شهر قاهره رخ داد، اما تلفات نداشت. منابع امنیتی به خبرگزاری رویترز گفتند در برخورد بین قوای امنیتی و طرفداران محمد مرسی در روز اول همه‌پرسی، یک نفر کشته شده است. حزب اخوان المسلمین مصر از طرفدارانش خواسته است که بر ضد این همه‌پرسی به سرک ها برآیند، اما حکومت گفته است که هیچ گونه اخلال در جریان همه‌پرسی را تحمل کرده نمی‌تواند.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه افتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می‌رسد. تا دقایق بعد برنامه آزادی و شنوندگان را خواهید شنید، اما قبل از آن حقوق بشر.
حقوق اساسی و بشری.
سلام، با این برنامه خوش آمدین. در چند ماه اخیر خشونت علیه زنان در افغانستان به طور غیر مترقبه افزایش یافته است. زنان افغان از ازدواج دختران خردسن، بد دادن و تجاوز جنسی گرفته تا لت و کوب، بریدن اعضای بدن و حتی کشتنشان با انواع مختلف خشونت دست به گریبانند. در برنامه این هفته در مورد خشونت علیه زنان و پیامدهایان بحث های داریم با پروین رحیمی، عامر حمایت و انکشاف حقوق زنان در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. تشکر از شما، خوش آمدین خانم رحیمی.
تشکر.
در آغاز با این سال آغاز میکنم که عوامل خشونت های خانوادگی کدام ها است؟
باز سلام خدمت شنوندگان محترم رادیو آزادی. در رابطه به عوامل خشونت های خانوادگی، ما میتونیم بگوییم که بعض عوامل است که در درون خانواده است، بعض عوامل است که در بیرون از خانواده است که همه باز با هم یک جاش را بالاخره خشونت های خانوادگی را به بار می آورند. عوامل درون خانواده ازدواج میتونه ازدواج اجباری باشه، میتونه ازدواج زیر سن باشه، میتونه تعدد زوجات باشه، میتونه که عرف و عنانات ناپسند در جامعه باشه. و عوامل بیرونی از او هم باز که برمیگرده به خشونت خانوادگی، میتونه اعتیاد به مواد مخدر، فقر و بیکاری، فقر اقتصادی و همچنان ضعف حاکمیت یا ناامنی از جمله عواملی است که پس هم آسیب پذیر می سازند زنان را در داخل خانواده یا تاثیرگذار هستند بر خشونت های خانوادگی. همچنان ما می تانیم که از عدم آگاهی از احکام شرعی، عدم آگاهی از قوانین حمایتی و سطح پایین سواد یا بی سوادی هم نام ببریم به عنوان عوامل خشونت زا.
به نظر شما خشونت علیه زنان در اجتماع کدام تاثیرات منفی را به جا می‌گذاره؟
از اینکه خانواده همیشه تعریف که از خانواده صورت گرفته به عنوان استهای کوچک تشکیل دهنده اجتماع انسانی هستن، بنان زمانی که در خشونت خانواده میشه پیامدهای اجتماعی خود هم داره. به طور مثال طفلی که در محیط خشونت‌زای خانواده تربیت میشه فرد خشن تربیت میشه، پس دوباره به اجتماع زمانی که او مدغم میشه به عنوان یک فرد خشن در اجتماع تبارز میکنه. به همین شکل خانومی که در خانواده همیشه تحت خشونت قرار داره و به اثر این خشونت ها او اعتماد به نفس از دست میتن، نمیتونه یک فرد مؤثر در اجتماع باشه. ندادن حق کار، حق تحصیل و حق مشارکت اجتماعی هم بر یک خانم باعث تاثیرات اجتماعی خود میشه. در حقیقت اجتماع خشونت خانوادگی باعث تضعیف حقوق زنان، عدم دسترسی زنان به حقوقشان و به حساب گروگان شدن زنان در چهاردیواری خانه و عدم حضورشان در اجتماع میشه. این عدم حضور زنان در اجتماع بالاخره باعث از این میشه که اجتماع یک جانبه عملکردها یک جانبه باشه و باعث از این شبه که پیشرفت درست خود نداشته باشم.
وقفه کوتاه میگیریم، بعد از وقفه دوباره با ما باشید.
زندگی
مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
دوباره خوش آمدین. خانم ریمی، رفتار و روش نیک با زنان در خانواده ها کدام پیامدها و نتایج مثبت در جامعه می داشته باشه؟
رفتار و روش نیک با زنان در خانواده در حقیقت احترام به شخصیت زن است. زنی که در ابعاد مختلف زندگی خود به چهار چهره بروز می کنه. زن در خانواده به عنوان دختر خانواده است، زن در خانواده به عنوان خواهر است، به عنوان همسر است و بالاخره به عنوان مادر است که هر کدام از خود یک موقف خاص خود را دارند. وقتی که احترام به شخصیت زن در خانواده صورت میگیرد، در حقیقت یک شخص احترام به خود کرده، یعنی یک احترام متقابل به بار میره. نظم خانواده خود را حفظ کرده، در قسمت تربیه اولاد خود نقش مؤثر داشته، به خاطر که وقتی که به زن شخصیت داده میشه، اراده عمل برش داده میشه، شخصیت از او کامل میشه، میتونه که در اراده در برخورد خود در خانواده با اطفال خود بسیار با فضای آرام، با فضای بسیار مثبت به تربیه اولاد خود برسه، میتونه در امورات مربوط به خانواده خود مؤثر باشه و به همین شکل زمانی که اگر این فعالیت اجتماعی داره، میتونه همو فعالیت اجتماعی خود در هر عرصه‌ای که است، چون از طرف خانواده همو شخصیت کامل برش داده شده، احترام در خانه وجود داره، برخوردهای شایسته با او صورت گرفته، با اینمی اخلاق در اجتماع هم ظهور بکنه و وظایف خود به شکل بسیار احسنش قسمی که در خانه انجام داده در بیرون از خانه هم انجام بده و همچنان در قسمت تربیه آینده سازان کشور که همان اطفال هستند هم نقش خود به شکل بسیار مؤثرش انجام میده. عکس برعکسش اگر ببینیم که برخورد نادرست با یک زن در خانواده انجام میشه، اعتماد به نفس کشته میشه در یک خانم، یک خانم دچار مشکلات روحی و روانی میشه دیگه، قدرت تصمیم گیری از او گرفته میشه، نمیتونه به عنوان یک عنصر فعال در اجتماع ظهور بکنه، همچنان در خانواده نمیتونه که تمام امورات خود مطابق تقسیم اوقات انجام بده، حتی نمیتونه که طفل خود به شکل درستش تربیت بکنه، مشکلات روحی و روانی دچارش میشه و همچنان در پالی از او در بسیاری موارد فشارهای روحی و روانی تا حد میشه که زن به انتقام گیری دست بزنه، یعنی لات کوب بکنه اطفال خود یا به خود صدمه بزنه یا در ندرتن و شخص مقابل خود صدمه جبران ناپذیر میزنه که باز مسائل جرمی رو به بار میاره.
تشکر. و به عنوان آخرین پرسش، حضور زنان در اجتماع چقدر میتونه در کاهش خشونت ها مؤثر واقع شود؟
وقتی که ما از اجتماع صحبت میکنیم، ما از حضور زنان در عرصه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی صحبت میکنیم. حضور زنان در قوی مقننه یا قانون گذاری میتونه اوقدر مؤثر باشه که زنان با درک مشکلات زنان در اجتماع، در خانواده و همه جانبه بتونن که بر قسمت تعدیل قوانین کار بکنن، میتونن همچنان در قسمت تصویب قوانینی که حمایت بکنن از زنان اینا مؤثر باشن. به همین شکل ما میبینیم که در عرصه صحت، زمانی که زنان در عرصه صحت کار میکنن، میتونن که در یکی از معضلات بزرگ صحی که برای زنان وجود داره که مرگ و میر اطفال و زنان است و همچنان مراقبت های زمان باروری است، در این رابطه حضور زن در کلینیک ها و در عرصه های صحی میتونه بسیار مؤثر باشه که خود عدم دسترسی به حق صحت خودش یک خشونت است و با یکی از دلایل که خانواده ها خانم خود به شفاخانه نمیبرن که دکتر زن وجود نداره. به همین شکل حضور زن در عرصه تعلیم و تربیت آنقدر مؤثر است که خانواده ها اعتماد میکنن که دختران جوان خود، همچنان دختران که اطفال هستن، اینا را روان کنن پیش مادرای معنویشان تا اونجا درس بخونن. این میتونه که بسیار مؤثر باشه در کاهش بیسوادی زنان. به همین شکل ما میبینیم که حضور زن در عرصه اقتصاد باعث ازی میشه که زنان بتونن که در قسمت عرضه و تقاضا اگر میتونن محصولات را خودشان در خانه تولید بکنن، بتونن که ببرن در بازار عرضه کنن و همچنان در قسمت تقاضا اگر بخواین چیزی که مورد ضرورت خودشان باشه، بسیار به آسانی و سهولت برن و از نزد خانمی که به کار میکنه اونجا به حساب مواد مورد ضرورت خود را بگیرن. به همین شکل در عرصه ارگان های عدلی و قضایی ما میبینیم حضور زن در پلیس، بسیار زیاد مؤثر است. تلاشی از طرف به حساب خانم پلیس توسط زن صورت میگیره. به همین شکل خانم پلیس زن میتونه که در عرصه گرفتاری، در عرصه تلاشی منازل زنانه، همچنان اتاق زنا که تلاشی میشه، در بعض از قضایا مؤثریت خود داشته باشه برای بعد از رسی به حقایق. به همین شکل در سارنولی، در صورتی که مثلا سارنول های زن میباشه، بسیار به شکل خوب میتونن که تحقیق بکنن از خانم ها و به ابعاد بسیار باریک زندگیشان که زنها درک میکنن به اونجا برسن و به خاطر حقیق و در قسمت شناسایی متهمین قضیه هم خوب میتونن مؤثر باشن و بتونن از زنهای قربانی میشن به شکل درستش دفاع بکنن. همچنان حضور زنان در قضا باعث ازی میشه که زن اعتماد بکنه به قضا و همچنان زن بتونه زن درک بکنه. حضور زنان در قضا هم مؤثریت خود داره. به همین شکل ما میبینیم در عرصه عملیات های نظامی و مثلا کارهای مربوط به امنیت کشور هم حضور زنان در اردوی ملی بسیار زیاد مؤثر است. زمانی که در عملیات های نظامی مثلا زنان اردو داخل میشن برای بررسی یک اتاق، زنا از بسیاری مواردی که ما متهم نمی‌سازیم تجاوزات جنسی، ولی احتمال ازوره یا خطرش وجود می‌داشته باشه یا مثلا شایعات وجود می‌داشته باشه که اساکر مردان در خانه یک کس داخل شدن و شایعات پشت خانواده مش، از هم باز جلوگیری به عمل میاد. در هر صورت حضور زنان در اجتماع میتونه که مؤثر باشه در کاهش خشونت علیه زنان.
تشکر محترمه پروین رحیمی، آمر حمایت و انکشاف حقوق زنان در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. از شما سپاسگزار هستیم.
تشکر از شما.
تا برنامه دیگر حقوق اساسی و بشری که باز هم من جوبین احمدی در خدمت قرار میگیرم، اوقات و لحظات خوش برایتان میخواهم.
آزادی و شنوندگان.
شنونده های نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. باز هم نوبت شما رسید تا پیام هایتان را به گوش رهبران خود برسانید. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
آقای ظریف نظر، سلام به شما و به تمام کارمندان رادیو آزادی. اسم شریف الله حکیمی است، از ولایت بدخشان، ولسوالی یمگان، قریه حضرت سعید. باشم چندین بار از شما به رادیو آزادی ما صحبت میکنیم، صدای ما پخش نمیکنیم. شما تقاضا داریم این بار صدای ما را به گوش هر مسئول و هر چیز برسانیم. ما مشکلات بسیار زیاد در ولسوالی یمگان داریم که در از طریق کمک های بین المللی و کمک های که از طرف دولت میآید هیچ وقت ما نمیرسد و اگر میرسد هم از طریق کارمندان دولت حیف و مل میشود و مردم غریب و فقیر نمیرسد و هیچ کس به داد این ملت و به این ملت مظلوم نمیرسد. ما گفتیم از طریق رادیوی شما یک گپ به گوش مسئولین بلند رتبه و عالی رتبه دولت برسانیم تا اینکه در آینده به داد این ملت مظلوم و بیچاره برسد و خدا کنه که صدای ما را این بار در رادیوی آزادی پخش نمایید.
بله، سلام علیکم آقای ظریف نظرم. برستم باشنده پریه جوان رسولی جوان ولایت بادوز از اثر خوشکسالی های پایدرپی و نابود قلعه و تعداد صد خرف فامیل از رسولی جوان و مدت دوما می شود که به ولایت بادوز ماجر کردیدن. اما از طرف مسئله دولت تافلانش کدام کمک به این ماجرین صورت نگرفته. ماجرین در سرمای زمستان در خیمه و یا در دشت با شکر گرسنه پسپری می کنند. از شما خواهش معلم صدای ما را به مقامات بلندپای دولت برسانه تا که به این ماجرین رسیدگی نماید. اگر به این ماجرین رسیدگی نشود کدام واجه سنگینه به این ماجرین متعمل بشود.
سلام علیکم کارکنان رادیو آزادی. بعد سلام برادر خانم، من اسمم محمد رسول است، ولایت بلخ و رسوالی زاری قریه بلوچ. برادر، با به حساب یک تعداد کمک هایی که در معصوم فقیر و بیچاره بیزعد آمده و اینهای این مرغا را برادر به حساب رئیس های شورا تسلیم نمودن و رئیس های شورای قریه 15-32 کارت به یک شورا رسیده بود، به حساب 15 کارت از را به مردم قریه قبضه کردن و 17 کارت از را تنها تنها و تنها شورای انتجافی و رئیس شورا برای 4 نفر نماینده و ضعیف و میل خود کردم و اگر اینها را شما دوش مسئولین این پروژه نمرسانین از امروز سابق قیامت مسئولی از شما برادر هستیم و او برادر که این را تسلیم چیز کرده توضیح کرده به اینها مسئولیتش به دوش از اونها که اونها امروز سابق قیامت مسئولی از او به دوش از اونها که یخنگیر از اونها این مردمی زیاد مردمی فقیر است.
من محسین هستم از ولایت غزنی ولسوالی مالستان. هیچ کمکی بر ما نمیرسه.
دکتر صاحب، دائم کاکل رئیس کمیسیون ملی مبارزه با حوادث، اگر مردم دچار مشکلات شود از خاطر برفباری ها چه قسمی میتونن به شما مراجعه بکنند؟
در خود پایتخت ما در کابل در دفتر ما یک نوکریوالی 24 ساعت است. ما 2 نفر نوکریوال داریم که من نمبرشان را برای شما میگم 020-21-04-559. با تکرار میکنم 020-21-04-559.
پارتی ادب دارم حضور تمام شنوندگان محترم، پیام خیش را به حضور رئیس جمهور بشر زر به خالص میگیرم. در تلویزیون خانی برام شایده نبودم که به خاطر پختن نان خشک خمیرش بالای سرش با سوچه هایش با دنبالش با در واقعی چندین همسرش اطراف با پختن خمیرش موفق نگردید. بالاخره همین خمیر پرش نبوده به بازار به نانوایی انتقالش داد و نانوا در بدل چند افغانی آن هم نسیه چند تا نان پرش نموده برایش پخته و تسلیم داد. آقای کرزر چی احساس نمودید؟ آدی از کابینه دولت و وزرای محترم شما را که به روزهای دوشنبه در شورای نوبتی وزیران مشاهده می نمایم قواره هایشان خیلی پندیده و به انواع مریضی ها فکر کنم سردچار گردیده اند. رئیس جمهور شما چی احساسی می نمایید؟ آقای کرزر شما باغبان هستید که همه گل های باغ را زمانی که برای تان
شنونده نهایت عزیز، قسمت از پیام شما نشر شد اما متاسفانه قسمت آخر پیام شما قطع شده. به هر حال وقتی به پیام شما خوب توجه شود دیده می شود که چندین موضوع را در یک پیام طرح می نمایید، بنابراین توجه به مسائل مختلف تقسیم می شود. اگر ممکن باشد در هر پیام به یک موضوع اگر توجه کنید و در مورد تبصره کنید شاید نتیجه به دست بیاید. مثلا در این پیامتان مشکل خانم را به زبان می آورید که به خاطر پختن نان خمیر به چند جای مراجعه می کند و به مشکل می تواند که خمیر خود را پخته نماید. به هر حال یک موضوع بسیار جالب و قابل بحث و قابل توجه هست که انسان‌های بی‌بزاحت و بیکار با چه مشکلات روبرو هستند. اما شما پیام را ادامه می دهید و به مسائل دیگر هم تماس برقرار می نمایید که تمام توجه از موضوع اول به موضوعات دیگر متوجه می شود. اگر به این گونه مسائل توجه نمایید شاید از پیام ها نتیجه بهتر حاصل شود. موفق و کامگار باشید.
ولسوالی جرگه مریضی بعدی بالا درکت پیدا نمیشه، نه درکت پیدا میشه نه دوال پیدا میشه.
طبیب الله ظاهر از ولایت فاریاب هستم. با ولایت فاریاب با خصوص شهر میمنه یک دواخانه شخصی دوای تاریخی را میفروشد که به سبب دوای آن یک شخص فلج شده اعصاب از دست داده. بعد از تشخیص دکتران فهمیده شده از مصرف دوای این فروش بوده. وزارت صحت عامه از دوای تاریخ‌تر داخل شهر خبر نیستن.
مثل من پاسمالنگ است، یکی از باشندای چمن ببرک زیر خیمه. اینم بیجا چاری مردم پیسه که داره برش کمک شده خانه جور کرده بساری که زیر خیمه است. دیگه ایجا بسیار مردم به تکلیف است. دولت هر چی زودتر میخوام این مردم ها بخوره. 700 خانه فعلا دمی چمن زندگی میکنه. کسی نیست که اخصاص از یاره بکنه، کسی نیست که چی کنه. هر چی زودتر اگه میره در اگه مکتب ها اگه هم جای خالی دوباره انتقال کنم این مردم ها جا با جای کنم زیر خیمه است. مردم بسیار بعذاب است.
توجه بیرسیدگی در ویزه ایران
بسیار مشکلات روبرو هستیم. از یک طرف واسطه‌بازی و بی‌توجهی دولت و نظر به بیکاری مردم تقیز تا آخر انداختن نوبت ویزه ما پاسپورت میگیریم و صف ویزه تا ویزه رو به دست بیاریم مدت 4 الی 5 ماه میگذرد.
مردم که 10 سال 20 سال در پاکستان تیر کرده و شما از موقفتان پس خود سرچپا میکنین که ما برای مهاجر خیمه میتیم و خانه میتیم و چی میتیم و چی میتیم و دیگه پایتان نیستم و تو بدروغ وارشته و دیگه اینجا مردم هست که شما دمی افنام یک کمک یک چی کنین.
در افشان رسولی شهری بزرگم خواه در چوکی دولت میشینم خواه توجه برای مهاجرین بدبخت که بیچاره میکنن همه چوکی به نفع خود کن و به نفع قدرت بگیریم چاره بیا به جیب و پسنداز کنیم. فقط همین حیث از این روز که شما ببینید به حال حرکت کردن که به کشورهای مردم میره 500 تا 600 تا میروان تو یک دقه و چهار تا و پنج تا و میمرن به چرا
ولایت لوګر اولسوالی تخت از تهران زنگ زدم. ما از دولت عزیز خود خواهش مهمی است که برای این جوانایی که فرادیده در مملکت خارجی خصوصا در ایران یک شغل در داخل کشور ایجاد کنند تا بتونیم برای ملت عزیز خود و کشور خود خدمت کنیم. از این فرادیدگی تا کی خسته شدیم؟
آقای ظریف نظر، مشکلاتی که در ریاست معارف جوزجان است فکر نمیکنم شنوایی باشه که مشکل از این معارف جوزجان را بشنوه و حل کنه. لطفا ما بارها هستیم که به شما زنگ میزنیم و صدای خود را ثبت میکنیم. همین مشکل هم به مقامات مربوطه ایش برسانیم. در این وزارت معارف شاید با موظیر یا خلیق توان داشته باشه که از همین یشین فرسان کنه که بی بندوباری های بی کانندی ها در معارف جوزجان به خاطر چیچریان بسیار مردم به سطوح آمده، کارمندان خود معارف به سطوح آمده، مردم بیچاره به سطوح آمده، مکاتب به سطوح آمده، مردمی که اولادش در مکتبها درس میخوانه به سطوح آمده. میراثی است برای از یشین به گفته خودش، خودش میگه که من تقاعد خود از اینجا میگیرم، هیچ قدرتی نیست مرا برطرف کنه، تبدیل کنه و یا برای من کدام امر فرمایه که من مسیر خود را تغییر بدم با مسیر قانونیت برم.
سلام علیکم، اسم ما فریدون است، از ولایت تخار از ولسوالی مستاق با تماشیدم. یک مریضان 6 لک 7 لک مقدر 8 سال میکنم شد بیرون کار میکنم و یک مریضان را خواهد کنم میکنم. فقط تقاضای ما از شما همیست که فقط برای جمهور یوینده همین شکایتی ما را براتون
بدون تبصره.
او بیادر مادم آباس که پلو شرخی زنگ داره امد یگال سرمایی رئیس ماباست انداخته که بیخی والا گرفتر یهود و نصارا که از بنده 100 نفر در یک بلاک میبرد 200 نفر در اونجه میره در ایزمستان کل مارا سلی و بلی یکی خونه تخفیف نه فرمان نه مسنسنا یگال سرمایی انداختن این مردم. رئیس ماباست در پارلمان تلویسته بود اونجه پارلمان یه رو تدید کرد رئیس ماباست که موبوسین که شما چرا تو کارا میکنین آمد اینجا قصدش از ما گرفته رئیسی از روز داریم که بیشو والا در روز سخت باشه به پلو جرخی سر ما به ایز مسلمان والا که کفر سر آدم تو روز انداخته باشه که ما را مسلمان های خود ما میبین هران خود ما رئیس ما بست انداخت.
محمد منصور هستم از ولایت بلخان ولسوالی برکه. در ولسوالی برکه افراد غیر مسئول بسیار زیاد هستند و مردم هم از دست اونا پسوتو آمده و حکومت هم در مقابل این جنایت هیچ کاری نمیکنند و این مردم بسیار مردم آمر را به تکلیف ساخته صدای ما را نشر کن.
ما قاضی محمدعی بستم اشعار کابل به تماش شدیم. از این طرف پیسه همی خورده ما شکایت داریم به خاطر که این پیسه روپه دوی پنجی در هر جایی که میداریم این ناچله نمیدیم همه دولت بخی جمع کنه که اگر ناچل هست اگر ناچل نیه همین پیسه باید بیچاله غریبی ما مردم همین یک روپه همون دو روپه گیسته.
سلام شنوندگان رادیو آزادی، ما از رای رادیو شما میخوام که میره به گوش مقامات برسانه همین سرک بالا قلعه زفان خان از بسیار سالا بیست دیگه ایچ که از غمش نخورد هر در سرک به زمستان دن میشه موترات در اهم میره پنچر میشه.
خبر از کنال در این شنزه به تمال شدیم در سرک بالا قلعه زمان خان زندگی میکنیم، در اینجا مشکلات بسیار زیاد داریم به سوی کرس ها و مرتبه ها که می رویم سرک ما خامه است دن شده در بارانا و برفا سیار با مشکلات زیاد روبرو هستیم.
اول از خداوند می خواهم که همیشه این سردمدارای حکومت
که سالهای سال مردم با نوک تفنگ جواب دادن و امروز با نوک تفنگ جواب میدن به مردم. سلمانیست، مثل رحمیست، هیچ چیزی نیست، همیشه اینا گپشان با نوک تفنگ و با دروغ. الله مثل یک حکومت داود خان و یک حکومت باشه که مثل نانبای به تنور کباب بیان کرد، اونطور یک حکومت باشه یا کل همه شعار میتن، شعار میگن، هیچ چیز دیگه کدام دفع دلیلی ندارن. خلاصه دعا میکنیم که خداوند خیر مسلمین در یک کشور ما بیاره، وگر نه این سردمدارا اگر بازم سر قدرت به انتخابات بانن، بازم از این بدتر مردم در سیخ کباب خواست خواستانده.
شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620. بعد این ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته. رادیو آزادی.